أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحثمون در باره دشمن شناسی به این موضوع رسید که خداوند تبارک و تعالی شیطان رو برای رشد ما آفریده و شیطان با ایجاد میدانهای مختلف رشد و مسابقه و امتحان و با تحریک فطرت ما یا طبیعت ما برای ما زمینه های ارتقا رو ایجاد میکنه. نکته که در باره شیطان هست کیفیت عمل شیطان و ارتباطی هستش که با ما داره، یعنی یک شخصیت خارجی هست خارج از وجود ما و این شخصیت خارجی میخواییم بررسی بکنیم که نحوه ارتباطش با ما و ایجاد این میدانها و وسوسه ها چگونه هستش. اولا کار شیطان فقط در حد قوه خیال هست، یعنی در فکر، خیال و واهمه ما تأثیر گذار هست، یعنی چیزی به دل می اندازه، یک چیزی به دل می اندازه. تحریکش یک تحریک درونی هست و می تونه به خاطر لطافت و ظرافتی که داره از درون ما با ما سخن بگه و در ما در حد وسوسه و خیال ارتباط برقرار بکنه. نکته ای که هست این هستش که این شخصیت خارجی به قدری میتونه با لطافت و ظرافت با ما ارتباط برقرار کنه و پیام دهی بکنه، شما کار او رو کار خودمون میدونیم، وسوسه او رو، فکری که او در ما القا میکنه و ایجاد میکنه او رو از خودمون میدونیم. یعنی خیال و وسوسه رو کس دیگری ایجاد میکنه در ما، اما ما او رو انتصاب به چی میدیم؟ انتصاب به خودمون میدیم. میگه من این فکر اومد تو سرم، در مورد فلانی اینجوری فکر کردم، در مورد فلانی اینجوری فکر میکنم، در مورد خواهرم فکر میکنم اینجوری است، در مورد مادرم فکر میکنم اینجوری است، در مورد همسرم فکر میکنم اینگونه است، یا فلان چیز رو هوس کردم، فلان چیز رو خواستم، از فلان چیز بعدم اومد یه دفعه، از فلان چیز خوشم اومد یه دفعه. انتصابش به کی هستش؟ به خودمون هستش. یعنی این ارتباط به قدر لطیف هست و ظریف هست که ما این انتصاب رو به خودمون میگیم که اینجور شد، اینجور فکر کردم، اینجوری خیال کردم، اینجوری حواس کردم. حالا چطور هست کس دیگری وسوسه ایجاد میکنه، ما از زبان خودمون حرف میزنیم، بگیم که من این گونه فکر کردم، من این گونه خیال کردم. ببینید وسوسه همون توی جلسه قبل توضیح دادم زمانی ایجاد میشه که ما زمینه و میدان خالی رو برای او ایجاد کرده باشیم، یعنی در خودمون یک سنخیتی نسبت به نوع وسوسه ای که ایجاد میکنه درست کرده باشیم. همونطور که مثال زدم نمیتونه بیاد ما رو وسوسه بکنه که مثلا بریم مشروب بخوریم، چون در قلب ما جایی براش پیدا نمی‌کنه. قرآن می‌فرماید که یک شیطانی وجود داره به نام شیطان طائف، بهش میگن شیطان طائف. این همه ارتباط ما رو با شیطان در همه یک کلمه بیان میکنه. شیطان طائف و اذا مسهم طائف من الشیطان. طائف یعنی طواف کننده، یعنی طواف کننده به دور کجا طواف میکنه؟ به دور قلب انسان طواف میکنه که جای خالی برای نفوذ پیدا بکنه. مثل حواس که دائما ما تحت تسلط او هستیم، مثل خونه، یجری مجرى الدم در روایت داریم، مثل خون و از مجرای خون در جریان هست، همیشه هست، همیشه مراقبت داره. چطور ضربان قلب ما هست؟ چطور نفس کشیدن ما هست؟ چطور هوا با ما هست؟ شیطان هم همین ارتباط با ما داره. یعنی این شخصیت خارجی این نحوه ارتباط با ما داره و هیچ وقت خوابش نمیبره، هیچ وقت چرت نمیزنه، هیچ وقت حالت هوشیاریشو نسبت به ما از دست نمیده. بنابراین طواف میکنه. طواف یعنی همینطور میچرخه دور قلب، مثل یه رادار هوشیار. رادارا رو دیدید همینطور میچرخن؟ تو این چرخشاشون اگه یه چیزی رو بگیرن که بهش حساس هستن علامت میدن. چرا قرمز روشن میشه؟ علامت میده خودش به ما. خب شیطان دائما طواف میکنه اطراف قلب انسان و مواظبه که ببینه کجا فضای خالی باز میشه و بعد بتونه چیکار کنه، اونجا نفوذ بکنه. اگه الان مثلا ما وسوسه نمیشیم که بریم مثلا مشروب بخوریم، بریم قمار بازی کنیم، بریم آدم بکشیم، به خاطر این هستی که جای خالی در وجود ما نداره. ما سنخیتی با این نوکارها نداریم، با فحشا و منکرات سنخیتی نداریم، تحریکی هم نمیشیم بریم دنبال فحشا و منکرات. هی داره میگرده، داره تجسس میکنه توی قلب ببینه که جایی میتونه نفوذ بکنه یا نه. هیچ وقت ناامید نیست. یکی از درسی که ما باید از شیطان بگیریم همینه. شیطان مدت ها سیمقونی سال ها صبر میکنه بلکه بتونه جای نفوذ پیدا بکنه. سال ها صبر میکنه. شما فرض فرمایید یه روحانی که در حوزه علمی درس خونده که روز اول فکر نمیکرد آدم کش بشه، که قاتل از کار در بیاد. شما اصحاب پیغمبر ناکنید بعضیشون به کارشون به کجا کشید، اصحاب ائمه ناکنید بعضی کارشون به کجا کشید. هیچ کمشون فکر نمیکنن که سر از اینجا در بیارن. وقتی بهشون هم میگفتن اصلا فکر نمیکردن. وقتی امیرالمومنین به ابن مرزا میگفت تو یه روزی منو خواهی کشت، او اصلا مخیلش هم نمیکرد که روزی امیرالمومنین بکشه. ولی منتظر میشه تا زمانی که این فضا باز شد. یعنی یه موقعی ممکنه کار انسان به یه جایی برسه که دست به کارهایی بزنه که خودش هم هرگز باورش نمیشد که اینی که سر از اینجا در بیاره. اون شیطان طائف دائما طواف میکنه، مراقب هست که یه زمانی جای خالی گیر بیاره. کار عملیاتی هم انجام میده ها، البته ها، دقت بکنید. یعنی کار عملیاتی برای ایجاد سوراخ و حفره و راه نفوذ ایجاد مثلا انجام میده. که الان شما فرض فرمایید که وقتی بهت میگن اهل فحشا و منکراتی، میگی نه اصلا مخیره رو نمیده روزی این کارا بکنم. اما او شروع میکنه به مرور زمان ضربه میزنه، محک میزنه، ببینه کجاها توی این ضربه‌ای که داره میزنه صدای پوکی میاد، صدای توخالی میاد. یه جاهایی مثل این که توخالیه، یه جاهایی مثل یه پوکه. میشه اینجا اگه ما فشار بیاریم یه ذره کار بکنیم، همینجوری مثل مت فشار بذاریم و هی روش کار بکنیم، 5 سال بعد نتیجه بده. حالا این بحث رو تو بحث دشمن شناسی خارجی که میخوام براتون بگم بهتر میتونید متوجه بشید. کار میکنه روش، 5 سال بعد سوراخ میکنه و راه نفوذ پیدا میکنه. اصلا فکرش نمیکنه که یه زمانی سر از اینجا در بیاره، ولی خب در میاره. تاریخ رو که شما مطالعه کنید ببینید که از کسایی که مثلا ائمه رو کشتن، ائمه رو کشتن، یه جایی بهش میگن شما بچه پیغمبر قرار بکشی، باورش نمیشد. مثلا من مثلا سر بچه پیغمبر رو ببرم، به مخیلش هم نمیمد یه زمانی همچین کاری بکنه، ولی خب کرد. پس این طواف دارن صورت میگیره، حواستون باشه، دارم ارتباطاتون میگم، طواف میکنه، جستجو میکنه اطراف قلب انسان، و بعد چی؟ و بعد ضربه هم میزنه، زمینه هم ایجاد میکنه. یه چیزی در مورد انحراف انسان، میل انسان به بدی در مورد به شما عرض کنم. میفهمد الشر کائن فی طبیعت کل احد، امیرالمومنین علیه السلام. شر، بدی در ضمیر همه انسان ها وجود داره. ان غلبه صاحبه بطن، اگر صاحبش بهش بتونه غلبه بکنه میره مخفی میشه، و ان لم یغلبه ظهر، اما اگه غلبه نتونه بکنه ظاهر میشه، بد میشه. شما آدمای بد رو نگاه کنید، الان اوج بدی هستن. سر مردم عراق شما نگاه کنید چی در میارن، سر شیعیان مثلا فرض بفرمایید که لبنان ببینید چه جوریه، سر مردم فلسطین، سر مردم کشمیر، در بوسنی شما دیدید که آدم به چه پستی میرسه که شکم یه زن باردار رو پاره بکنه، جنینشو در بیاره باش فوتبال بازی کنه. آدم‌ها رو زنده زنده شما فیلماشو شاید ندیده باشید، فیلم ها خوبم نیست خیلی ها میان رو نگاه بکنه. مثلا فرض فرمایید یه تعدادی زن و بچه رو شما کنید، یه مادر خودش چه وضعیتی داره، نسبت بچهش چقدر حس داره، حس مادری و عاطفه داره. وقت این مادر رو بیارن با بچه های کوچیکش، یکی دوتا نه، یه تعدادی مادر با بچه هاشون بیارن و باز مرداشون، ببینید چقدر اینو نسبت به هم احساس دارن، همه رو توی موشه دربسته زنده زنده بسوزونن، زنده زنده صدای جیغ و داد و فریادشون هم بیاد تا چکش هم نگسه، که اینا دارن زنده زنده میسوزن تو آتش. تو بوسنین کارو کردن، جاهای دیگه هم این کارو کردن. آدم هست درش، وقتی بد بشه بد میشه. اون بچه دانشجو که یه روز رفت فیزیک خونده، یه روز رفت شیمی خونده، که فکر نمی‌کرد یه روزی مثلا فرض بر از فارغ التحصیل شدنش دست بزنه به یه آزمایشات بسیار خطرناکی که با انسانیت بازی کنه، یه بمبی بسازه که میلیون ها انسان رو بکشه. ولی شد، به خاطر پول رفت این کارو کرد. ولی برگردی به دوران دانشجویش می‌بینی یه آدم خیلی خوب صاف، اصلا خدمتون که ظاهرا پاک. بدی در وجود همه انسان هست. بدی یعنی چی؟ نه که خدا بدی رو آفریده، بلکه خداوند چون انسان در طبیعت آفریده، داره طبیعت، خانه طبیعت، کمالات حیوانی و گیاهی در انسان هست، خصوصیات حیوانی هست. هنر انسان است از حیوانیت بگذره تا به بهشت و بالاتر از بهشت راه پیدا کنه. اگه حیوانیت نباشه ما رشدی نمی کنیم. اگه شهوتی نباشه انسان ترقی نمی کنه. اگه غضب نباشه انسان ترقی نمی کنه. انسان با شهوت و غضب و نیروهای حیوانی هست که میتونه رشد بکنه با وجود اینها. پس اینا بد نیستن ذاتاً، چیزای خوبی هست، ولی بد ازش استفاده میشه. وقتی نتونی ازش خوب استفاده کنی میفهمد اینها میرن به سمت بدی، میکشن به سمت کارهایی که اصلا در شأن یک انسان نیست. شیطان اینو هم میدونه که این انسان تحریک پذیر هست، یعنی میدونه که میشه رو این کار کرد، جهتشو تغییر داد. کارش هم تغییر جهت هستش. در نظام فطرتگرا فرشته هم هست، چون همراه هر شیطانی که انسانو وسوسه میکنه یه فرشته‌ای هم هست که الهام میکنه، غیر از خود خداوند و نیروهای پاک دیگه که انسان رو الهام میکنن دائما به سمت کارهای خوب، فرشته ای هم هست در نقطه مقابل شیطان که انسان چیکار میکنه؟ تحریک به سمت کارهای خیر میکنه، به سمت کارهای خوب میکنه. اونها کارشون این هست که در ما فطرت رو ایجاد بکنن، قوی بکنن، و فطرت قوای حیوانی ما رو در استخدام خودش در بیاره، از شهوت استفاده خوب بکنه. چون وقتی شهوت یعنی چی؟ شهوت یعنی میل، مطلق میل رو بهش میگن شهوت، حالا اون لحظه عربیش هستش. اینم البته همینطور، میل کردن، تمایل داشتن، رغبت داشتن به چیزی. فطرت میاد شهوت شما رو به چی پیوند میده، به چه سمتی سوق میده؟ به سمت ابدیت، انسانیت و درجات عالی و موندنی انسانی. این انسان با شهوتش میره جلو دیگه، پس شهوت چیز بدی نیست. انسان یه موقع متعلق شهوتش خداست، شهوت نسبت به خدا پیدا میکنه. یعنی چی؟ در روایت در دعا هم داریم خدای شهوت منو در خودت قرار بده. یعنی چی؟ یعنی یه کاری بکنی شهوت من متعلقش تو باشی، به سمت تو کشیده بشه. خب بد نیست شهوت، پس انسان اوج میده به سمت کمالات، به سمت خوبی ها اوج میده. غضب چی؟ غضب همینطور، انسان وقتی غضب داره از هر چیزی که سد راه کمالش هست متنفر میشه. به وسیله غضب دشمن خودش رو از جمله همین شیطان رو سرکوب میکنه به وسیله غضب. یعنی به محضی شیطان بیا تو حیطه قلبش، دستور بهش بده به سمت جهنم بره، با وسیله غضب تو دهنی میزنه به شیطان. پس غضب هم چیز خوبیه، چیز بدی نیست، باش میتونه استفاده بکنه. شیطان میاد چیکار بکنه؟ میاد جهت شهوت و غضب رو تغییر میده، به جای که ببره به سمت خدا شهوت رو و به سمت نیروهای عالی و به سمت کمالات متعالی انسانی در دنیا و ابدیت، میاد چیکار میکنه؟ میاد شهوت رو میبره سر امور حیوانی و استقرار پیدا میکنه در اونجا. غضب رو هم میاره تو جاهایی که نباید غضب به خرج بده، میارش تو خانواده غضبو، میارش نسبت به رفیقت اعمال بکنی، نسبت به اعضای خانواده اعمال بکنی، نسبت به هموطن خودت اعمال بکنی، غضب میاره میاره اینجا، به جایی که در تو با دشمنان کمال، دشمنان رشد انسانیت اعمال بکنی، میاره تو جاهایی که نباید اعمال بکنی. پس شیطان همینطور دور قلب انسان میچرخه، فضا سازی میکنه. برای که چیه؟ برای که بتونه جا ایجاد بکنه و بتونه اگر فضایی باز شد، سنخیت ایجاد شد، نفوذ بکنه. پس در واقع جا رو چی ایجاد میکنه برای شیطان؟ بله؟ خودمون ایجاد میکنیم. فضا رو برای شیطان ما ایجاد میکنیم. برای همین هم وقتی شیطان میاد درش وسوسه میکنه، کار انتصاب به کی داره؟ انتصاب به خودمون داره. ما اگر رفتیم یه صحنه شهوت انگیزی رو دیدیم، هر کسی این صحنه رو برای ما گذاشته باشه و در اثر این صحنه شهوت انگیز انحراف پیدا کردیم، نمی‌دونیم میگیم فلانی منحرف بود انحرافش رو به من داد، میگیم من منحرف شدم. به چه نسبت انتصاب دادیم؟ به خودمون. اگر یه نفر حرف زد در ما عصبانیت ایجاد شد، پاشودیم رفتیم مثلا فرض فرمین که یه کار عصبی کردیم، نمیگیم که اون این کار کرد، بگیم که این کار کرد، من این کار کردم. یه فیلم خشن دیدم، تحریک شدم، رفته بیرون شروع کردم دعوا با این اون چهار نفر رو زدم، یه بابا هم کتک خوردم. باز میبینی که به خودم انتصاب میدم. چرا؟ چون زمینه کی ایجاد میکنه؟ دستگیره رو ما ایجاد میکنیم همیشه. زمینه رو خودمون با اختیار ایجاد میکنیم برای شیطان، وقت شیطان نفوذ میکنه و تحریک میکنه و هی دعوت میکنه، بعد با اون دعوت اجابت میکنیم. اگه من رفتم خودم یه فیلم ترسناک دیدم، میتونستم نرم ببینم. وقتی رفتم یه فیلم ترسناک دیدم، بعدا هی ترس میاد تو ذهنم، هی صحنه های وحشت انگیز میاد سراغم، خودم این کارو کردم، خودم راه دادم به شیطان. وقتی من دارم این مسیری رو بالا میرم، باید دونم درم داره، فقط بالا رفتن نیستش، ارتفاع وقتی دارم درم هست. وقتی خدا رسوندم به یه جایی که تحریک شدم و سرازیری دیگه، وقتی افتاد توی سرازیری دیگه میفتی، نمیتونی، من نمیخواستم اینجوری بشه، خود دیدم قدماتش رو خودت فراهم کرده بودی، با فلان کس ارتباط برقرار کردی، خود مقدمات آزادانه، بعد یواش یواش تحریک پذیری زیاد شد، یه خانمی دختر خانمی که به انحراف کشیده شده بود ارده بودنش دفتر من برای مشاوره. خب این سابقش رو من میدونستم، خانم بسیار خوب، بسیار خوب، خیلی پاک، خیلی اشتباهی که کرده بودی هستش که توی مدرسه با یه نفر دوست شده بود که یه مدار از اخلاقی خوب نبود. به محض این که از نظر اخلاقی یه نفر خوب نباشه، کافی برای که احسان احساس خطر بکنه. چون وقتی یه نفر نظر اخلاقی خوب نیست، یعنی عشق ابدی به خودش نداره. یه دقت بکنین، آدم بد خودشو دوست نداره، یعنی به هیچ وجه خودشو دوست نداره. آدمی که بد شد به خودش خیانت میکنه، و به قول حضرت کسی که در حق خودش خیانت میکنه، عدالت رو رعایت نمیکنه، در حق دیگران هم هرگز عدالت رو رعایت نمیکنه. کسی به خودش آلوده بکنه، حتما از آلوده کردن دیگران بیمی نداره. وقتی تو یه کسی که خودش به خودش، یعنی به عزیزترین کسی ظلم کرده، رفیق قرار میدی، مطمئن باش به تو هم حتما این کارو خواهد کرد. اینیش خودش آلوده کنه، تو رو آلوده نکنه. این یعنی من خودم تو معرض این آلودگی قرار میدم. کسی ذره ذره با این خانم رفیق شده بود، بعد این روابط گرمتر شده بود، بعد سر از نمیدونم یه جای دیگه در آورده بودم، بعد حالا مثلا بیا این دفعه بشیم با هم دیگه تماشا کنیم یه فیلمیو، بشیم یه فیلم، دو فیلم، سه فیلم، بعد سر از یه جای دیگه در آورده بودم. خب پس خودم زمینه رو فراهم میکنم، یه عقل خدا به من داده، شعور به من داده خداوند تبارک و تعالی، که من تشخیص بدم که چیزی که خطرناکه سمتش نه. آقا این انا آبه بریختم برام، به من یه چیزی که کثیف تو لیوان احساس بکنم یا توی آب نباید بخورم. گفتم حالا عیبی نداره چشام ببندم بخورم؟ آلوده است، آسیب میرسونه. آدم از یه غذا، علی الاسلام خیلی جالب هست، امام مشتبه الاسلام هم داریم، که تعجب میکنم از آدم از یه غذایی به خاطر ضررش پرهیز میکنن، اما از آلودگی های روحی به خاطر ضررشون و فسادی که برای روح ایجاد میکنن پرهیز نمیکنن. این فکر نمیکنه که اگه چشش انداخت به یه چیز، از خوردن زهر مار هم بدتره. اگه گوشش داد به یه چیز ناجور، باطل، از زهر مار هم بدتره، خطرناکتر هستش. میدیم به خوب وقت، وقتی انسان از همین طریقات فکر میگیره، خیال سازی میکنه، تحریک میشه، میل پیدا میکنه. وقتی من روی هر چیز کثیفی چشمم رو باز کردم، به روی هر چیز کثیفی گوشم رو باز کردم، دلم رو باز کردم، زبانم رو باز کردم، خب خود به خود من میرم به سمت اون چیزی که نباید برم. این طبیعی است، به قول حضرت مسیح علیه السلام در آب رونده خیس شونده است. ما انتظار نباید داشته باشیم بریم توی آب خیس نشیم. خود وقتی انداخی خودت تو آب خیس هم میشی، لبه خطر حرکت کردی سر هم میخوری. اگه تو واقعا میخوای سر نخوری، چرا اصلا رو لبه داری حرکت میکنی؟ برو اون طرف، جایی که امنیت هست حرکت کن، رو مرز نیا. پس ما خودمون این زمینه تحریک رو ایجاد میکنیم، زمینه وسوسه ها رو و وسواس ها رو خودمون ایجاد میکنیم. بعد که شدیم، یعنی اون تحریک اومد، میگیره میشه تحریک رو، در ما مؤثر واقع میشه. برای همین کار ما هر چند شیطان داره وسوسه میکنه ما رو، اما اگه بپذیریم، پذیرفتنش قبول مسئولیت، انتصاب به خودمون داره. هاشون آقا این از نظر خداوند تبارک و تعالی که مو انسان رو خلق کرده، شیطان رو خلق کرده، این روابط رو گذاشته، دنیا رو خلق کرده، آخرت و ابدیت رو خلق کرده، این روابط چجوری هست؟ من چند تا آیه براتون بخونم. و قال الشیطان، سوره ابراهیم آیه 22، و قال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم فاخلفتکم و ما کان لی علیکم من سلطان انا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی و لومو انفسکم و ما انا بمصرخکم و ما انتم بمصرخیه انی کفرت و ما اشرکتمون من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم. عجب تکون دهنده است این آیات. بگه وقتی که صحنه قیامت تمام میشه، حساب رسی ها تمام میشه، اونها که محکوم میشن به جهنم، شیطان اون موقع بهشون میگه، این حرف میزنه. حالا تو آیات دیگه داره اینا شروع میکنن به لعن شیطان، که شیطان بود ما رو فریب داد چه اینو چنان. شیطان بگه خودتون رو لعنت بکنید، ان الله وعدکم وعد الحق، اگه من شیطان شما رو وسوسه کردم، خدا هم به هزار زبان با شما حرف زد، فطرت بهتون داد، عقل بهتون داد، شعور بهتون داد، فرشته‌ای بود که شما رو همیشه دعوت به کار خیر میکرد، الهام های خیر وجود داشت در نقطه مقابل وسواس من، آدم های خوب اطرافتون بودن، الگوهای خوب بودن، دانشمندان بودن، انبیا آمدن، کتاب آمد، این همه مراکز راهنمایی بودن. خداوند به شما وعده حق داد و وعدتکم، منم وعده باطل دادم به شما. چطور شما تو دلتون هیچ وقت نشد بگید که خدا راست میگه؟ همیشه بدی ها رو پرورش دادید؟ هر وقت یه حرفی از دستورات الهی، حرفای قشنگ بهتون میرسید، اون رو زود تردش میکردید؟ چرا احتمال ندید که این راست بشه؟ ضرب احتمال ضعیف و هرگز. قیامتی که الان بیشترین جمعیت دنیا از مسلمان و مسیحی و یهودی و غیر از اون بهش اعتقاد دارن، شایعه ضعیفی بود که شما گفتید نه خبری نیست. چون همیشه تاریخ فطرت مداها و معتقدین به خدا و معاد بیشتر بودن، همیشه تاریخ رو کره زمین، به دو سه مورد، بقیه همیشه موارد تاریخ شما ناکنین جمعیتی که گرایش به خدا و دین و عرض کنم خدمتون ابدیت و آخرت و خوبی ها دارن بیشترن. به خصوص در مملکت ما که همیشه اینجوری هست، ما داریم یکسر اطرافمون یه مش آدم هایی هستن که از فرشتن بهتر هستن، داریم میبینیم. میگه شما با وعده خدا هم روبرو بودید، با وعده منم روبرو بودید، چی شد شما همیشه چیزای بعد رو قبول میکردید؟ فاخلفتکم، من دروغ گفتم به شما، خلف وعده کردم، وعده دروغی به شما دادم. شما چجوری شد خودتون وعده دروغ رو قبول کردید؟ هاش ما آدمایی که میرن به سمت گناه همیشه وسوسه ها رو قشنگ قبول میکنن، خودش داره خودش ایجاد میکنه اینو، و الا نقطه مقابل هم هست، الهامی هم هست که به او بگه این کارو بکن یا این کارو نکن. اما چطور میشه یه نفر به وسوسه‌های شیطان عمل میکنه؟ میگه چطور شد وسوسه‌های خداوند که حق بود رو خدا من بعد شما رو میخواد؟ من خلقتون نکرده بود، من مهربون به شما نبود. ان الله بالناس لرؤوف الرحیم، بسیار رؤوف و رحیم، مهربان، بخشنده، توبه کار و توبه پذیر مگه نبود؟ یرید الله بكم اليسر ولا يرید بكم العسر، خدا آسانی رو برای شما میخواد، سختی رو برای شما نمیخواد. چطور شد شما همه اینها رو کنار گذاشتید، وعده های دروغ من رو چسبیدید؟ دلتون میخواست که این وعده ها رو بپذیرید، یعنی خودتون دوست داشتید، اصلا دوست داشتید اینجوری بشنوید. هزار نفر حرف حق زدن باهاتون، قبول نکردید، یه نفر اومد یه وسوسه کرد، زود پذیرفتید. مهربانترین کسا در خانواده شما، در اطراف شما نسبت به شما بودن، میدونستید که اینها بدون طمع دارن شما رو نصیحت میکنن، ولی هیچ وقت نصایح اونا گوش نکردید. ولی یک کسی که وسوسه شیطانی داشت، طمع هم در شما داشت، اومد گفت شما پذیرفتید. خدا به شما وعده های حق و راستین داد، شما قبول نکردید. من وعده دروغین دادم، شما پذیرفتید. حالا منو لعنت میکنید؟ و ما کاننی علیکم من سلطان، من اصلا تسلطی رو شما نداشتم، نه من شما رو وادار میکردم به کاری، من فقط دعوت میکردم. دعوت شیطان فرقش با آدم های فاسد بیرونی که ما رو تحریک میکنن همین مقدار هست که در شیطان این وسوسه و تحریک درونی نیست، اونها از بیرون دارن وسوسه میکنن. تازه اگه خود انسان زمینه تحریک رو ایجاد نکنه که دعوت بیرونی تأثیری نداره که. شما الان فرض فرمایید که به جای این آب یه آب گل بود، یه آب لجن بود، دور از محضر شما، زهر مار بود تو این پارچه، تحریک کسی میشه بخوردش؟ هیچ تحریک نمیشه بخورد. آب زمانی تحریک میشه یه چیزی رو که باهاش یه سنخیتی داره. و سنخیت خودمون با اون عامل تحریک بیرونی در خودمون ایجاد میکنیم. ولی شما این فیلمی که الان دوبارم تلویزیون امروز هم نشون داد، دیدید دیگه، در مورد ادوارد و آلیلی، اکثرا دیدید شما این رو. خب یه جوانی که باباش رئیس شرکت فیات، بزرگترین غول اقتصادی ایتالیا، تیم یوونتوس و نمیدونم اون ثروت‌های افسانه‌ای، 60 میلیارد دلار، ببین یعنی چی؟ یعنی چقدر؟ خب چطور وقتی مسلمان شد، شیعه شد، به همه این ثروت و همه این پیروزی ها پشت پا گذاشت، پیروزی ظاهری پشت پا زد، چطور تحریک نشد؟ با 60 میلیارد دلار چطور تحریک نشد؟ تو همین مملکت خودمون کم بودن جوانای پاکی که همه چی براشون فراهم بود، تحریک نشدن. شما دخترها و پسرهایی که تو اروپا دارن با پاچی زندگی میکنن، اونا محیط آلوده ندارن؟ چرا؟ محیطشون آلوده است یا محیط ما آلوده تره؟ محیط اونا. اونا هم تلویزیون رسمیش وقتی روشن میکنی 50 تا 60 تا کانال میگیره که خیلی هاش هم فاسد است. تو بیرون میری، همین تو دانشگاه میری، هم مدرسه میری، همه جا اصلا فساد قوقا میکنه. توی اون محیط اینو تحریک نمیشن. پسرها مثل معصوم، دخترها مثل معصوم. پاک. اونا هم تلویزیون رسمیش وقتی روشن میکنی 50 تا 60 تا کانال میگیره که خیلی هاش هم فاسد است. تو بیرون میری، همین تو دانشگاه میری، هم مدرسه میری، همه جا اصلا فساد قوقا میکنه. توی اون محیط اینو تحریک نمیشن. پسرها مثل معصوم، دخترها مثل معصوم. پاک. به قول آقا معظم رهبری مثل پیغمبر، مثل انبیا میمونن اینا. خب فردا قیامت ما بگیم چی؟ بگیم خدای محیط ما تحریک کننده بود؟ میخوای محیط شما تحریک کننده بود یا این دختر پسری اروپایی، دختر پسری آمریکایی، کدوم تحریک کننده تر بوده؟ چطور اونا تحریک نشدن؟ پاک زندگی کردن، زنشون پاک، مردشون پاک، دخترشون پاک، پسرشون پاک. ما بگیم مثلا ما تو محیط تهران مثلا وسوسه ایجاد شد، نتونستیم. حرفا کدومه؟ وسوسه خود ما سنخیت ایجاد میکنیم برای اون وسوسه. در واقع اولین جایی که انسان شکست میخوره در درون شکست میخوره تا عامل بیرونی میتونه تحریکش بکنه. حتی خودش نخواد تحریک نمیشه که. حالا بیرونم باشه. خودمون هستیم ایجاد میکنیم این زمینه رو. شیطان میگه که ما کانلی علیکم من سلطان، من تسلطی نداشتم روی شما که بخوام شما رو وادار به این کار بکنم. یکی از شهدای انقل جنگ یه جوونی بود، نامش بود مدیر دبیرستانش بوده بود توی روزنامه، روزنامه زن روز اون موقع چاپ کردن. میگفت من پدر و مادرم آدم های فاسدی هستن، هر دو پزشک و آدم های فاسد، برای مدیرشون نوشته. نوشته این دختر خاله منو که دختریست بسیار فاسد اردن تو خونه تنها پیش من گذاشته. چند روز خودشون میذارن میرن مطب این ور و ور، صبح تا شب من با این دختر خواهم تنها هم توی خونه. این دختر انواع و اقسام وسوسه ها رو سر من در میاره، برای خودداری میکنم. شکایت نوشته بود به مدیر دبیرستانشون که من یه همچین وضعیتی دارم و تا الان خودم پاک نگه داشتم. خب فردا قیامت اونم میذارن جلوی ما دیگه. وقت بگن که چی؟ بگن که ما بگیم چی؟ بگیم که نتونستیم اونها. نه، در روایت داریم یوسف رو میگذارن، مریم رو میارن، سلام الله علیه ما میارن. اینا هم خوشگل‌تر از مریم که نبودی، خوشگل‌تر از یوسف که نبودی. یه حجت هم برای ما. اونا چی؟ همین بچه های محل خودمون، بچه هایی که باشون زندگی میکنیم تو کشور خودمون، همین جوونی که من دارم میگم نامه هاش تو مجله زن روز چاپ شده. آخرین نامش این هستش که آقای مدیر مدرسه، من نجات پیدا کردم. صبح وجود مقدس امام زمان علیه السلام به من فرمود که دیگه تو خونه باید هست، الان وقت هجرت هستش، من دارم میرم جبهه. خب این رفت و بعدم به مقام شهادت رسید. شهادت رو یعنی چی؟ ما هم جاکه ارساد اکنش رد بشیم، یعنی ابدیت، یعنی خوشبختی ابدی. به قول امام فرمود چی؟ شهدا از نفوس مطمئنه هستن که مورد خطاب یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه هستن. یعنی این آیت هم مقامی که کسی میتونه بهش برسه. خب چطور نتونستن برسن؟ بنابراین باید دقت بکنیم. شیطان میگه من تسلطی ندارم. کسی نگه خدا لعنت کنه شیطان رو. آخه یک کسی به یکی از این اولیاء خدا، من داستانش تعریف کردم براتون یا نه؟ گفتم براتون؟ برای همه گفتم؟ خب پس گفتم دیگه. خب ما کان علی علیکم من سلطان، من تسلطی رو شما نداشتم که شما دارید منو لعنت میکنید. من وادار کردم شما دستون یه تا بودم تو اونجا، فقط یه بار دعوت کردم شما رو. الا ان دعوتکم، مگر که من فقط دعوت کردم شما رو، فاستجبتم. اما شما من هر وقت بهتون یه چشمک زدم رافته دنبال اومدید. خدا چشمک زد، فرشته ها چشمک زدن، انبیا چشمک زدن، امام زمان چشمک زد، همه آغوششون رو باز کردن روی شما، شما به همه جواب منفی دادید. وجدانتون، عقلتون، شرافت انسانی، فرشته هایی که بودن باهاتون، همه اینا با شما بودن، به شما میگفتن این کار بده. برای شما وقتی کار بد میکنید در درون خود احساس انزجار و ناراحتی هم داشتید، میدونستید که کار کثیفی کردید، نباید میکردید. میدونستید این کار بدیه، میدونستید اختلاف کار خوبی نیست، سوء زن کار خوبی نیست، دعوا کار خوبی نیست، بد اخلاقی کار خوبی نیست، پرخاشگری کار خوبی نیست و خیلی کارهای دیگه میدونستی او کرده. بعدش هم دیدی که خب اعصاب خود بیشتر از همه خورد میشد وقتی این کار رو انجام میدادی. و من یه چشمک زدم تو چشمک من ترجیح دادی به همه. پس تجبتم لی فلا تلومونی، منو ملامت نکنید. ولومو انفسکم، خودتونو ملامت کنید که چرا مگه شما زمینه های خوبی نداشتید؟ مگه شرط وجود شما بود خیر نبود؟ خیر هم بود، خیر که بیشتره. ما از جنس پروردگار هستیم. خلق الله آدم علی صورت خداوند، انسان رو به صورت خودش خلق کرده. ما نفخه الهی داریم، ما از یه جنسی قوی تر از جنس فرشته ها درمون هستش، اینو تشخیص میدیم خودمون. خب پس خودتون ملامت بکنید، منو ملامت نکنید. ما انا به مستخ کن و ما انتم مستخیه، من نمیتونم شما رو بکشونم بیارم بیسن، شما هم نمیتونید، شما وزیر عهده‌دار من نیستید، منم تکلیفی در مقابل شما ندارم. انی کفرتم، حالا اینجا شیطان زخم زبانش رو شروع میکنه میزنه، انی کفرتم به ما استکتمون. چقدر بده، میگه من انکار میکنم همه اون شرک ورزیایی که منو تو کار خدا شریک کردید، به جایی که به حرف خدا گوش بکنید به حرف من گوش کردید. بیزارم از این کارهای شما، شیطان به ما میگه ها. اینی کفر توی ما اشتکتمونه اون قبل، من انکار میکنم همه اون شرک ورزیایی که شما نسبت به من داشتید. بعد یه حرف میزنه خیلی میسوز انسان، ان الظالمین لهم عذاب الیم، به درستی که ظالمین براشون چی هست؟ عذاب دردناک هست. خیلی حرف بدیه، یک کسی انسان رو تحریک بکنه، تحریکش هم ضعیفه، چون ان کید شیطان کان ضعیفا، چی هستش؟ ضعیفه، قوی نیستی بخواد ما رو تحریک کننده یه قوی ایجاد بکنه، ضعیف. حد یه دعوت مسیح بهش بگی نه بزنی تو دهنش میذاره میره، باید شجاعت داشته باشی بهش بگی بگی نه. چون که ما تو خیلی مواردم الان گفتیم نه، حق کنم از شما نگاه بخواهی در مورد خیلی از کارهای بد نه گفتید. کاری تونسته با اتون بکنه تا الان؟ نه. چیکار تونسته بکنه؟ هیچ. پس بارها تو دهنی خورده از ما، ده ها صده ها بار در مورد کارهای زشت تو دهنی خورده از ما، اما میتونیم بزنیم به زمین، میتونیم بهش نبگیم. کیدش کید ضعیفی هستش، اما اگه کسی با کید ضعیف از کار بیفته حقش هست که از کار بیفته. کید ضعیف مثل واکسن میمونه، واکسن اگه کسی رو بکشه به طریق اولا میکروب حتما انسانش کار میکنه، اون شخص رو میکشه. چون واکسن یعنی چی؟ میکروب ضعیف شده، از همون میکروب ضعیف شده شده میزنن که بدن قوی شه. اگه بدنی با واکسن بمیره خب بعد بمیره دیگه، چون واکسن برای ایمنی میزنن، واکسن برای ایمنی میزنن. مثل که مثلا یه نفر کلا بذارن سرش، کلا خود که مثلا توی جنگ
ترکش چیزی به سرش نخوره. این کلاه انقدر سنگین باشه بره تو زمین، اینه هم یه کلاه وزن مثلا تو یک کیلویی هم نتونه تحمل کنه، گردنش بشکنه. تا کلاه میزن سرش گردنش بشکنه، میان فانوسخه رو بندن کمرش نصف میشه. خب بهتر به میره دیگه، به چه درد میخوره؟ اصله آویزون میکنم به شونش، دستش میفته قطع میشه. خب این به چه کاری میره؟ مثلا به درد جنگ میخوره این؟ خب این دیگه به چه کاری میره؟ یعنی تمام چیزایی که قرار برای حفاظتش به کار برن میشن دشمنش. کسی با کید ضعیف آلوده بشه، بذار آلوده بشه. چون الهام قوی هم ما داریم، ما اگه کید ضعیف داریم از شیطان، الهامات قوی از فرشته ها داریم، از خداوند داریم، وجدانمون هست، نفس لوامه داریم. ما اگه نفس اماره داریم، نفس لوامه هم داریم، ملامت کننده داریم. اینا به ما قشنگ درس میدن، خوب به ما میگن چیکار باید بکنیم و نکنیم، چه کاری خوبه چه کاری بده، بهشت چیه جهنم چیه. اینا خوب به ما بتونن بفهمونن اینا. ما انا لمستخکم و ما انتم مستخیه. من نمیتونم شما رو کاری براتون بکنم، نجاتی از طرف من نیست، شما هم نمیتونید کاری برای من بکنید، هر گرفتاریم هر دومون، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. آیه بعدی هم براتون بخونم در سوره حج آیه 42، ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من تبعک من الغاوین. این چقدر زیباست، خود خدا خلقش کرده دیگه، خود خدا میگه من حدیو که برای تو قرار دادم حد زیادی نیست، بندگان من تو نمیتونی کار تسلطی روشون نداره. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، هیچ تسلطی روشون نداره که بخوای کار بکنی. شما الان به خودتون نگاه بکنید، ما شیطون نداریم، داریم زندگی میکنیم دیگه هممون. درسته گهگاهی ازش میخوریم زمین، میزندمون، باید در قالب صحنه ما پیروسیم، زدیم به زمین در قالب صحنه، پس تسلطی رو با نداره. سر راه هر کدوم از ما گناهان خیلی زیادی بوده، آلودگی های خیلی زیادی بوده، ولی با پیش پشت کردیم نرفتیم، کارهای خیلی بدی بود و نرفتیم. پس میتونیم ما قوی باشیم، میتونیم تو دهنی بزنیم، میتونیم از شیطان استفاده کنیم برای رشد خودمون، نه که ازش بخوریم. شیطان فشارش برای ما مثل کیسه بوکس هست. یه کیسه بوکس شما وقتی که نیرو بهش بزنی ضربه، اون یه سفتی همون داره، متقابلا طبق قانون به دست شما چیه؟ نیرو وارد میکنه. همین حالا کسی کیسه بوکسش بخوره، کیسه بوکسی که بخواد تمرین بکنه براش برای قوی شدنش، از اون بخوره بده. یه موقعی اگه حواست نباشه مثلا بهش یه ضربه بزنی بره عقب بیاد بخوره تو سرت، بله سنگینه، ممکنه بندازه به زمین، ولی باید بلند شی بعد نه بیفتی. وسوسه و تحریک ایجاد کرد، خب کرد شد، اما نباید تو اون حالت بمانی، باید زود بلند شی. خدا داره گزارش میده، ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا، کیا رو تو میتونی تحریک کنی؟ الا من تبعک من القاوین، گمراهانی که خودشون دوست دارن دنبالت بیان، خودشون اصلا خوششون میاد اینکه تو تحریکشون بکنی، وسوسهشون بکنی. اونایی که دوست دارن رو دنبالت میفتن میان، اونایی که میخوان بیان بیان دیگه، خودش خواسته بیاد. خب سوره قاف آیه بعدی، سوره قاف آیه 27، قال قرینه، قرین یعنی چی؟ همنشین. شیطان که همنشین هست میگه ربنا، پروردگارا، ما اتقیته ولکن کان فی ضلال بعید، من وادارش نکردم که طغیان بکنه و خلاف تو عمل بکنه، ولکن کان فی ضلال بعید، خودش گمراه بود، خودش دوستش اصلا این وسوسه ها بشه. واکسن رو که نمیذارن خواه آدم بکشه که. و اگه یه بدن، چون ما بعضی از بدنها داریم در پزشکی، بعضی از بدنها هستن خودشون علیه خودشون میکروب سازی میکنن، سلولاشون خودشون از روی میبرن. وقتی یه بدنی خودش سیستم دفاعیش از بین رفته کاملا، با واکسن هم چی میشه از بین؟ واکسنی که میزنن که قویشین بدتر میکشدش، خود سیستم دفاعیش از بین رفته. میگه الا ولیکن کان فی ضلال بعید، خودشون در یک گمراهی عمیق و دوری بودن که هر وقت من تحلیل میکردم همونا رو فقط میگرفتن، اما وقتی فرشته ها بهشون میگفتن مخالفت میکردن، تو بهشون الهام میکردی مخالفت میکردن، آدم های خوب بهشون میگفتن مخالفت میکردن. خب پس تا اینجا نتیجه گرفتیم که شیطان به صورت یک امر درونی عمل میکنه با اینکه وجود خارجی است. خیلی لطیف و حساس هست این تحریک کنندگی، به گونه ای هست که ما همیشه این نوع تحریک ها رو به کی نسبت میدیم؟ به خودمون. چرا نسبت میدیم؟ حق داریم نسبت بدیم؟ بله. برای چی؟ برای اینکه زمینه ای اون وسوسه رو کی ایجاد کرده؟ خودم ایجاد کردم. اول خودم تصمیم میگیرم ارتباطاتی رو برقرار کنم که توی اون ارتباطات تحریک کنندگی هست. آدمی که فاسده، آدمی که دعوت به شر میکنه، نباید باشه ارتباط داشته باشه. خب پس ما با آدمای بد، آدمای تحریک کننده، آدمای شر ارتباط نداشته باشیم؟ بفهمت زمانی تو میتونی ارتباط داشته باشی که طبیب شده باشی خودت. طبیب یعنی چی؟ چی میتونه با بیمار، بیمار عفونی، بیمار میکروبی، بیمار شیمیایی ارتباط داشته باشه؟ یه جایی که همه واکسینه و ایزوله هستن. همه استریل هستن. همه پرهیز دارن. دکتر میتونه دست به مریض بزنه، چون میدونه با یه سیستمی دست میزنه که خودش آلوده نمیشه. اگه اینقدر قدرت روحی داری که با یه آدم بد ارتباط داشته باشی، دوست بشی حتی، ولی تحریکت نکنه باش، ولی تا اون موقعی که این سیستم دفاعی اینقدر قوی نشده، باید پرهیز بکنی، باید با فرشته ها، با خوبا، با کسایی که وسط جاده دارن حرکت میکنن، با اونا ارتباط داشته باشی، با اینا بری بری. پس چیزی که خطرناک است نزدیکش نباید بشی. بشی اگه سرخوردی دست خودته، مسئولیتش گردن خودت هستش. پس این شیطان همونطور که این چند تا آیه براتون خوندم، یکی آیه 42 سوره هجر، آیه 27 سوره قاف، آیه 22 سوره ابراهیم، این سه تا آیه براتون خوندم، میفهمید چیه؟ شیطان تسلطی نداره، فقط در حد وسوسه کردن هست. اما لطیفه، لطیفه‌شو نگاه بکنید در سوره اعراف آیه 27، انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم، اون و قبیلش دار و دستش شما رو یه جوری می‌بینن که شما نمی‌تونید اونجوری ببینیدشون، یه طوری با شما ارتباط برقرار می‌کنن که شما نمی‌تونید اونا رو ببینیدشون، هست پیشت ولی نمی‌تونید ببینیدش، مثل هوا، مثل هزار یه جور میکروب و ویروسی که الان تو هوا پخش است ما نمیبینیم، مثل امواج ویدئویی، امواج تلویزیونی، امواج رادیویی میگن اطراف ما نیستن، بلا ماشاءالله هستن، ولی ما میبینیم اگه اینا رو الان تو همین سالن میلیون ها امواج داره میره و میاد. خب ما الان فکر میکنیم هیچی بین ماها نیست، خب داره بیره ما نمیبینیم، شیطان هم همینجوریست. اون و دوستاش هوا و قبیله و قبیلهش دار و دستش تو شما رو یه جوری میبینن که شما چی هستش؟ لا ترانه هم، شما نمیتونید ببینید اونا رو، و دلیل نمیشه اگه نبینیم بوش رو احساس نکنیم، اگه نبینیم صداشو نشنویم، اگه نبینیم هیچ حسی نسبت بهش نکنیم. نه، پیام های شیطان کد داره، مشخصه، رنگ داره، بو داره، میتونیم بفهمیم وقتی میاد تو دلمون چی داره میاد، این مال خودمون نیست. حالا جلسات بعد دونه دونه که وارد به اصطلاح کدها بشیم بیشتر میتونیم متوجه بشیم.
این هم از این. خب پس ما یه کسی داریم که این ارتباط ما داره، مخفی عمل میکنه، احساسش نمیکنیم، لطیف هستش، کارش هم در حد وسوسه هست، ولی هست، ولی هست و این کار انجام میده. اعتباری نیست، خیالی نیست، مهم نیست. حالا جلسه بعد میخوایم بگیم که با یه همچین کسی، با یه همچین دشمنی ما باید چه رابطه ای برقرار کنیم، نحوه برقراری ارتباطمون برای اینکه سالم بمونیم باید تو چه موضعی و تو چه موقعیتی نسبت به اون باشیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.